ساعت 22 به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 21 شهریور 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. شاهین،
با سلام. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه ادعای حمایت اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی را رد کرد. جوزپ بورل که در جلسه پارلمان اروپا صحبت میکرد گفت ما از حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین و همچنین بازداشت شهروندان اروپایی و دو تابعیتی ها انتقاد و آن را محکوم کرده ایم. او تاکید کرد که اتحادیه اروپا برای حفاظت از شهروندان و منافع خود و حمایت از حقوق شهروندان ایران روابط دیپلماتیک را باز نگه داشته و تمام قد کنار مردم ایران ایستاده است. در این جلسه برخی نمایندگان پارلمان اروپا از سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال ایران انتقاد کردند، از جمله هانا نیومن نماینده آلمان که سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی را طی 44 سال گذشته شکست خورده خواند. یکی از نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفته است که امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی، روز دوشنبه به اداره اطلاعات سقز احضار شده و یک ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. به گفته این منبع، آقای امینی تحت فشار قرار گرفته تا ضمن صرف نظر کردن از برگزاری مراسم سالگرد جان باختن دخترش در این باره سخنی نگوید و مصاحبه ای انجام ندهد. این منبع نزدیک به خانواده امینی به رادیو فردا گفته است که بازجویان اداره اطلاعات سقز پدر مهسا را تهدید کردند که در غیر این صورت فرزند دیگرش اشکان بازداشت خواهد شد. مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر مهسا ژینا امینی، 17 شهریور با انتشار متنی اعلام کردند که در سالیاد شهادت فرزندشان بر آرامگاه او در آرامستان آیچی سقز مراسم سنتی و مذهبی سالگرد ژینا را برگزار می‌کنند. علی کریمی مقام، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در گفتگو با اسوسییتد پرس اسامی 5 ایرانی که قرار است در مبادله زندانیان با آمریکا آزاد شوند را تایید کرد. بر اساس این گزارش، کاوه لطف‌الله افراسیابی، مهرداد انصاری، امین حسنزاده، رضا سهرهنگ‌پور و کامبیز عطار کاشانی افرادی هستند که قرار است با زندانیان ایرانی آمریکایی مبادله شوند. این افراد با اتهام‌هایی چون فروش تجهیزات با کاربرد موشکی نظامی، جنگ الکترونیک، برنامه هسته‌ای به جمهوری اسلامی متهمند. کاوه لطف‌الله افراسیابی نیز متهم به عامل خارجی لابیگری برای جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی در سیاست هسته‌ای است. واشنگتن با ایران بر سر آزادی 5 زندانی ایرانی در آمریکا موافقت کرده و قرار است در ازای آن و با رفع انسداد 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی 5 شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران را تحویل بگیرد. بهاره هدایت در 13مین روز اعتصاب قضایی خود به دلیل وخامت حالت جسمانیش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. زهرا مینویی، وکیل خانم هدایت، در شبکه اجتماعی ایکس از آخرین وضعیت موکل خود خبر داده است. در روزهای گذشته گروه‌ها و افراد زیادی از بهاره هدایت خواستند دست از اعتصاب قضایی خود بکشد که با امتناع این فعال سیاسی و مدنی مواجه شدند. روابط عمومی سازمان زندانها روز سه‌شنبه ضرب و شتم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در زندان را تکذیب و اعلام کرد که ادعاهای خانم محمدی صحت ندارد. حساب اینستاگرام منتسب به نرگس محمدی شامگاه دوشنبه خبر داد که این فعال حقوق بشر زندانی توسط ماموران زندان اوین هدف ضرب و شتم قرار گرفته. بر اساس این پست اینستاگرامی، نرگس محمدی همراه یکی از همبندی‌هایش به بهداری اوین رفته بود، اما به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری با الفاظ رکیک و توهین‌آمیز تهدید شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. نشست پارلمان اروپا درباره وضعیت ایران. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه در کنار مردم ایران ایستاده است. هفت انجمن علمی در ایران موج اخراج استادان دانشگاه ها را محکوم کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بار دیگر اتهامات وارده به خود در ایالت جورجیا را رد کرد. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. نشست پارلمان اروپا درباره ایران روز سه‌شنبه در استراسبورگ فرانسه برگزار شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعای حمایت این اتحادیه از جمهوری اسلامی را رد کرد. در این جلسه برخی نمایندگان پارلمان اروپا هم از سیاست‌های اتحادیه در قبال ایران انتقاد کردند. در همین زمینه دقایق پیش با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار در فنلاند گفتگو کردم و نخست از او درباره آنچه که در این نشست گذشت پرسیدم.
چند مورد رو نمایندگان پارلمان اروپا امروز مطرح کردند. یکیش این بود که جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی رو در داخل خاک این کشور سرکوب میکنه. به قضیه قتل مهسا جینا امینی اشاره کردند، به مسئله خیزش زن زندگی آزادی اشاره کردند. یکی از نمایندگان اتحادیه اروپا اشاره کرد به دخالت‌های جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین، نماینده دیگری به گروگانگیری اتباع اروپایی در خاک ایران، به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی پرداخت. یک سری از نمایندگان اعتراض کردند به اینکه چرا اروپا حتی به تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک اروپا واکنش نشون نمیده. آندرس ویستیسن این آمد گفت که جمهوری اسلامی حتی در خاک اروپا هم به بهانه احترام به اسلام سعی میکنه که آزادی بیان شهروندان اروپا رو محدود بکنه. اشارش به مسائل پیرو قرآن سوزی در روئد بود. بیشتر انتقادها به شاخه اجرایی اتحادیه اروپا بود که چرا در برابر سرکوب شهروندان ایرانی، گروگانگیری اتباع اروپایی و مسئله تهدیدها در خاک اروپا واکنش در خور نشون نمیده. نوک پیکان انتقاد نمایندگان به سمت جوزف بورل و تیم سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
آقای غفوری، به جوزف بورل اشاره کردید، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست در پاسخ به درخواست برخی از نمایندگان پارلمان اروپا برای قرار گرفتن از نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی این اتحادیه گفت که باید اون رویه قانونی و حقوقی طی بشه. چرا هنوز دادگاهی در یکی از این کشورهای اروپایی به طور رسمی هنوز این اقدام رو کلید نزده؟
ببینید، نمایندگان پارلمان اروپا به نوعی نماینده افکار عمومی مردم اروپا هستن، میان اونجا واسه خوب اظهار نظر میکنن، صحبت میکنن، آزادی عمل بیشتری دارن برای بیان عقایدشون. اونایی که تو شاخه اجرایی هستن، اینها یک سری محدودیت‌های سیاسی دارن. مثلا بورل میگوید برای نجات شهروندانمون که در ایران گروگانن، ما مجبوریم که سطحی از ارتباط با جمهوری اسلامی رو حفظ و نگهداری بکنیم. من به نظرم این کاری که آقای بورل و تیمش و یا کشورهای اتحادیه اروپا، منظورم دولت هاست اینجا، میکنن برمیگرده به یک سری سیاسی کاری ها. نمیخوان جمهوری اسلامی رو به نوعی خشمگین بکنن که دست به اقدامهای دیگری بزنه. همونطور که شما اشاره کردید، یکی از راه‌ها اینه که یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بیاید و یک پرونده رو بگذارد روی میز، در صورتی که هر کشوری حتی خارج از اتحادیه اروپا، یعنی انگلیس هم میتونه این کارو بکنه، آمریکا هم میتونه این کارو بکنه، اینها اگر بیان و تقاضا بکنن که برای مثال یک نهادی مانند سپاه داخل فهرست تروریستی قرار بگیره، یک ورکینگ پارتی بهش میگن، یک کارگروهی تشکیل میشه، اسمش از کمت. این اطلاعات رسیده رو بررسی میکنه، از کشور پیشنهاد دهنده میاد میبینه با اون استانداردهای اتحادیه اروپا آیا میشه این نهاد رو تروریستی اعلام کرد یا نه، و مصداقهای اون رو بررسی میکنه. اینجا درسته که حکم دادگاه میتونه کمک کننده باشه، ولی این یک شرطی نیست که حتما لازم باشه. میتونه اطلاعات حمایتگر دیگری از منابع دیگری داده بشه به کمیت و اونها بیان این رو بررسی بکنن. کمیت وقتی تایید بکنه پیشنهادش رو برمیگردونه به شورای اروپا، شورا تصمیم نهایی رو اتخاذ میکنه. این راهکار هرگز تا الان برای سپاه کلید نخورده. اینجا نمایندگان اروپا هم همین سوال رو دارن میکنن، میگن چرا به رغم اینکه افکار عمومی از شما میخوان که چنین کاری رو بکنید، نمایندگان پارلمان به ماه گذشته از شما خواستند که این کار رو بکنید، ولی هیچ کشوری پاش رو جلو نمیگذاره و این تصمیم رو نمیگیره، این درخواست رو نمیده که شورا بیاد و بررسیش بکنه.
با توجه به اینکه ما الان در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران هستیم، آیا انتظار میره که این اتحادیه در روزهای آتی اقدامی در حمایت از مطالبات مردم و مسئله نقض حقوق بشر در ایران صورت بده؟
انتظار میره که اقدام در حد افزودن افراد یا نهادها در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا باشه. در این حد در یک سال گذشته چند بار انجام داده. هنوز هم این یک سری افرادی هستند که قرار است که بررسی بشن، اسمشون بیاد داخل فهرست ناقضان حقوق بشر و این رو دارن بررسی میکنن. به نظر میاد که در اعلام بعدی یک سری نام رو ما ببینیم که جدیداً به فهرست افزوده شده. ولی اقدام بزرگتری که ازشون انتظار دارن خیلی ها، مانند افزودن نهادهایی مثل سپاه فهرست تروریستی، به نظر نمیاد در کوتاه مدت دست کم انجام بشه. همطور که گفتم یک تصمیم بزرگ است و این تصمیم ها معمولا میان مدت و دراز مدت گرفته میشن.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار در فنلاند بود و ارزیابی داشت به نشست پارلمان اروپا که امروز درباره ایران برگزار کرد. و اما هفت انجمن علمی در ایران هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به اخراج گسترده استادان و برخوردهای امنیتی با دانشجویان، آن را هجوم همه جانبه به علم در کشور خواندند. همزمان دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد هم در بیانیه‌ای خواهان لغو بخشنامه اجرای تفکیک جنسیتی در این دانشگاه شدند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با انسیه عرفانی عضو سابق هیئت علمی دانشگاه زنجان گفتگو کرده و ارزیابی رو درباره اعتراض دانشجویان و استادان دانشگاه ها به اخراج اساتید در ایران پرسیده.
این مسئله بود که پیشبینی میشد اتفاق بیفته، به خاطر اینکه در یک حکومت توتالیته کاملا مشخص هستش که جو دانشگاه هم باید مطابق با راستای حکومت باشه. واقعا حد زده میشد که اگر اعتراضات دامنه دار بشن و حتی یک سری از اساتید حمایت بکنن از دانشجوها، حتی با وجود اینکه حمایتشون در حد نوشتن یک بیانیه و امضا کردنش بود، مسلمان حکومت باش برخورد خواهد کرد. چون مسابقه انقلاب فرهنگی رو تو ایران داریم، چیز جدیدی نیست، ولی خب چون برمیگرده به سالهای اول انقلاب، خیلی ها از کسانی که الان دانشجو هستن حتی هیئت علمی شدن و موقع حتی به دنیا نیامده بودن و بعد از انقلاب حتی به دنیا آمدن و به هیئت علمی در همین سیستم دانشگاه ایران شدن. همون موقع هم به خاطر اینکه خب رسانه وجود نداشت و همه انجمن ها و اینهایی که حتی الان چند تاشون بردید منحل شده بودن، خب اعتراضی نشد. ولی خب مسلما برای حکومتی که تونسته نصف اعضای هیئت علمی شو همون زمان انقلاب فرهنگی به بهانه های اخراج، بازنشستگی و یه تعدادشون هم به خاطر شرایط مجبور شدن ایران رو تایید بکنن، تا حدود 20,000 از دانشجوانش رو از دست بده. الان اتفاقی افتاده که حدود 100 تا هیئت علمی هست، منابع مختلف عددهای متفاوتی میگن و خب مسلما وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان که کاملا رد میکنه حتی یکی از حتی یک نفر اخراج رو. قابل تصور هستش که چنین حکومتی اصلا هیچ ابایی نداره که دوباره پاکسازی رو تو دانشگاه ها انجام بده. تنها تفاوتی که الان اتفاق افتاده اینه که یک سری از تشکل ها و حتی گروه های دانشجویی کاری رو که دارن انجام میدن رو تقبیح میکنن به این امید که شاید حکومت تغییری در نگرشش نسبت به محیط دانشگاهی انجام بده. متاسفانه این دفعه وقتی اساتید رو اخراج میکنه با کسانی جایگزین میکنه که اصلا شایستگی ندارن، طوری که افراد نزدیک به حکومت هم صداشون در اومده. مثلا علی اکبر صالحی رئیس قبلی سازمان انرژی اتم ایران هم حتی این موضوع رو محکوم کرده، گفته که دانشگاه ها دیگه اون شرایطی که باید داشته باشن رو ندارن. ولی به نظر میاد که اتفاقات بدی در راه هست.
ببینید، در بیانیه این هفت انجمن علمی ایران اشاره شده که این روند اخراج اساتید و برخورد با دانشجویان اتفاقی منفرد و مقطعی نیست، بلکه تکمیل فرایندی هستش که هدفش کنترل تام و تمام نهاد علم از سوی مراکز قدرت و تغییر ساختار و نقش دانشگاه و مؤلفه های آموزشی و پژوهشی و مدنی دانشگاه. نظرتون رو در مورد این فراز از بیانیه که منتشر شده می‌خواستم بدونم.
من قبلا هم اتفاق افتاد، همونطور که گفتم پیشینه طولانی تو حکومت جمهوری اسلامی ایران داره. همین که شما در هیئت امنای دانشگاه و برای استخدام هیئت علمی و ارتقای هیئت علمی و حتی کمیته های انضباطی که برای دانشجو تشکیل میشه، همون اوایل انقلاب باید نماینده ولی فقیه رو داشته باشید تو اون سیستم و حتی گاهی اوقات افراد روحانی که نماینده ولی فقیه نیستن، ولی خب عملا هیچ ربطی هم به محیط دانشگاهی ندارن، و یک کسانی که کاملا بی ربط هستن. مثلا همون اوایل دولت آقای رئیسی وقتی که مشخص شد که مثلا شخصی به اسم آقای قالیباف شد جزء هیئت عمل دانشگاه تهران، سر و صدا رو دوباره ایجاد کرد، حتی همون موقع که هنوز مسئله مهسا هم اتفاق نیفتاده بود. من چنین چیزی در همه دانشگاه همیشه وجود داشته، ولی خب اعضای هیئت علمی و دانشجوها خب یه جوری باش کنار میمدن به خاطر اینکه یه زورشون نمیرسید به این قضیه. ولی خب به نظر میاد که این هیئت امنه الان اونها هم دیگه دستشون بسته شده و دستور از بالا میاد، یعنی دقیقا از وزارتخونه میاد، و حتی این هیئت امنه هم میبینید گفتم شخص به نام عارفت به استعفا میده وقتی چنین چیزی رو میشنوه. بله مدون هست این پاسدازی ها رو، شما نه در وزارت آموزش عالی، حتی تو آموزش پرورش هم دارید میبینید، اما سلمان تو بقیه ارگان هم داره اتفاق میفته. ولی گفتم مشکل اساسی هم اینجا افرادی که هست میشن با کسانی جایگزین میشن که واقعا تحصیلات مقدماتی دانشگاهی رو که خود مسئولان ادعا میکنن که اساتیدی که اگر اخراج شدن به خاطر کیفیت آموزشی و پژوهشیشون بوده و فقط مسائل علمی رو در نظر میگیرن، به جای این افراد کسانی رو جایگزین میکنن که حتی ابتدایی ترین شرایط برای هیئت علمی دانشگاه شدن رو هم برآورده نمیکنن. شاید به این دلیل هستش که اعتراضات از توی نهادهای مختلف داره زیاد میشه.
انسیه عرفانی عضو سابق هیئت علمی دانشگاه زنجان بود. اما رویا حکاکیان روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس از توییتر سابق دعوت اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا با حضور ابراهیم رئیسی را رد کرده است. رئیس جمهوری اسلامی قرار است ماه آینده در حاشیه اجلاس سازمان ملل در این نشست حضور پیدا کنه. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی با رویا حکاکیان در آمریکا گفتگو کرده و از او درباره دلایل رد این دعوت پرسیده.
من به جلسه بسیار کوچک و محدود که بهش میگن میز گرد، چون اندیشکده میتونه دو جور جلسه بذاره، یکی جلسات بزرگتر هست که جمعیت بزرگتری رو پذیرا میشن، و جلسات کوچکتری هست که محدودتر بیش از 10 یا 15 نفر نیستن که اونجا حضور پیدا میکنن و دور یه میز با هم میشینن و گفتگو میکنن. از من دعوت کردن چون من یکی از اعضای این اندیشکده هستم که آیا حاضرم شرکت کنم یا نه، و من این دعوت رو رد کردم به این دلیل که بیش از هر چیز دیگه‌ای من فکر میکنم که کشورهای غربی و دموکراتیک بایستی نگران وضعیت دموکراسی خودشون باشن، به این معنی که وقتی که یک نفر مثل ابراهیم رئیسی در دادگاهی مورد اتهام برای جنایت علیه بشریت قرار میگیره و که در سوئد در استکهلم در دادگاه از اون نام برده شده به عنوان یکی از عمده ترین شخصیت هایی که نقش مستقیم داشته توی جنایت های تابستان 67، بقیه دموکراسی ها بایستی کنار اون تصمیم بایستن، و من در درجه اول فکر میکنم که این برای سلامت خود کشورهای دموکراتیک خیلی مهمه.
حکاکیان، شما در این نوشته خودتون در شبکه ایکس گفتین که تنها محل گفتگو با رئیس جمهوری اسلامی باید دادگاه باشه، همونطور که اشاره کردین. چرا در واقع چنین موضعی گرفتین؟
برای اینکه با یک کسی که توی یه دادگاه به عنوان یه جنایتکار شناخته شده نمیشه دوره یه میز نشست. این خیلی فرق داره با اینکه ما با یه نفر اختلاف نظر داشته باشیم، مثلا میتونیم با دونالد ترامپ اختلاف نظر داشته باشیم، میتونیم با خیلی از سیاستمدارایی که کانسرواتیون و مواضع خیلی نژاد پرستانه دارن، ولی این هنوز خیلی فرق میکنه. این مسئله که یه نفر مثل ابراهیم رئیسی در یک دادگاه پس از یک بررسی دو ساله به عنوان یه جنایتکار شناخته شده، ما اگه با این آدم دور یه میز بشینیم در واقع به نوعی داریم اولا اون تصمیم دادگاه رو ازش صرف نظر میکنیم و بهش بی احترامی میکنیم، و ثانیا در واقع داریم اعلام میکنیم که مشکلی نداریم که با جنایتکارا همدست بشیم و اونا رو مثل آدمای دیگه، مثل هر کسی دیگه باشون رفتار کنیم.
خانم حکاکیان، در همین پست در شبکه ایکس با اشاره به سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، به عنوان یک شهروند آمریکایی دادن سکویی به ابراهیم رئیسی در نیویورک نوشتیم که این موجب مشروعیت دادن به اوست و در واقع اهانتی است به کسانی که در راستای دموکراسی مبارزه میکنند. درسته؟
بله، این اهانت بزرگیه به همه کسایی که جون خودشون رو در این راه در یک سال اخیر و پیش از اون دادن، و به همه کسانی که هنوز دارن در این راه تلاش میکنن. و در ضمن من حتی در اون پست گفتم که این کاریست به شدت ضد امریکایی، برای اینکه اساس تمدن امریکایی بر ریشه‌های دموکراسی بنا شده، و اگه این کشور بخواد به تاریخ خودش و به ریشه‌های خودش به عنوان یکی از مهمترین دموکراسی‌های جهان وفادار بمونه، بایستی از فعالانی مثل همه بچه‌هایی که الان دارن توی ایران فعالیت میکنن حمایت کنه.
رویا حکاکیان نویسنده و روزنامه‌نگار در آمریکا بود. اما در حالی که پرونده‌های قضایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ایالات مختلف در حال پیگیری است، او روز گذشته بار دیگر اتهاماتش در ایالت جورجیا را رد کرد و خواستار لغو 13 اتهام وارده به او درباره دخالت در روند انتخابات گذشته در منطقه فولتون جورجیا شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در حالی همچنان در نظرسنجی‌های حزب جمهوری‌خواه نامزد پیشتاز این حزب برای انتخابات 2024 ریاست جمهوری است که با سه پرونده قضایی در فولتون ایالت جورجیا، نیویورک و شهر واشنگتن روبروست که کار او را برای تمرکز در کمپین انتخاباتی پیش رو سخت می‌کند و می‌تواند مانعی جدی بر سر رقابت‌های انتخاباتی او باشد. تشکیل این پرونده‌های قضایی و رسیدگی به آنها از سوی طرفداران آقای ترامپ و بسیاری از اعضای حزب جمهوری‌خواه یک روند نادرست سیاسی و یک انتقام‌گیری از سوی حزب دموکرات عنوان شده است. با این وجود، قضات دادگاه‌هایی که آقای ترامپ در آنها با اتهامات متفاوتی روبروست بر استقلال خود پافشاری کرده و این اتهامات را رد می‌کنند. رسیدگی به پرونده‌های آقای ترامپ در حالی همچنان در صدر اخبار است که روز دوشنبه 20 شهریور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلویزیونی درباره اتهامات دونالد ترامپ گفت پرونده‌ها علیه رئیس جمهور سابق آمریکا آزار و اذیت سیاسی است و ضعف ایالات متحده را نشان می‌دهد.
Потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом.
او که در مجمع اقتصادی شرق در ولادیوستوک شرکت کرده بود گفت این نشان دهنده کل پوسیدگی سیستم سیاسی آمریکاست که نمیتواند مدعی آموزش دموکراسی به دیگران باشد. انتقادات به روند رسیدگی به پرونده آقای ترامپ در حالی بالا گرفته است که روز دوشنبه 20 شهریور ماه وکلای آقای ترامپ خواستار تغییر قاضی پرونده او در شهر واشنگتن شدند. این پرونده به حمله روز 6 ژانویه 2021 به کنگره ایالات متحده و پرونده تلاش او برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 باز می گردد. آنها مدعی هستند که خانم تانیا چتکن پیش از انتخاب به عنوان قاضی این پرونده درباره دونالد ترامپ اظهاراتی داشته که بیانگر سوگیری سیاسی او علیه ترامپ و عدم صلاحیت او برای رسیدگی در این پرونده است. وکلای آقای ترامپ به چند نمونه از اظهارات خانم چتکن که منتخب باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکاست اشاره می کنند که درباره حوادث 6 ژانویه در چند نمونه آقای ترامپ را مقصر دانسته بود. گروهی از هواداران آقای ترامپ روز 6 ژانویه 2021 با هدف جلوگیری از تایید ریاست جمهوری جو بایدن توسط مجلس قانونگذاری آمریکا به ساختمان کنگره حمله کردند. ترامپ در طی یک سخنرانی به هواداران خود گفته بود تا به سمت پایتخت آمریکا بروند تا اطمینان حاصل شود که نتایج انتخابات 2020 منتفی است. او با اعلام تقلب در انتخابات گفته بود که تاریخ آمریکا مشابه آن را نداشته و از هوادارانش تشکر کرده بود و گفته بود که ما هیچگاه تسلیم نخواهیم شد.
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
تانیا چاتکن، ششم شهریور ماه، تاریخ محاکمه آقای ترامپ در پی این حوادث را در شهر واشنگتن روز 4 مارس 2024 اعلام کرده بود. تیم وکلای آقای ترامپ از او خواسته بودند که این تاریخ را به تعویق بیاندازد، اما او در پاسخ به آنها گفته بود که حق افکار عمومی است که از تصمیم سریع و مؤثر درباره این موضوع آگاه شوند. تاریخ تعیین شده حدود 8 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 و 8 روز پیش از انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت جورجیا است.
داریم به اولین سالگرد مهسا امینی نزدیک میشیم. شروع اعتراضات مردمی زن زندگی آزادی. سالگرد شروع اعتراضات 1401 در ایران. شاید بد نباشه کمی به عقب برگردیم. خاطرات، تجربه ها، اشک ها، لبخند ها و حس و حالی رو که همه ما در اون روزها از سر گذروندیم با هم مرور کنیم. این هفته با ما تماس بگیرید و ماجراهاتون رو با ما و باقی شنونده ها در میون بگذارید. شما چه دیدید؟ چه شنیدید؟ از ترس هاتون، دلهوره هاتون، از خنده هاتون، از اشک هاتون، از حق حق هاتون، از حس و حالتون این هفته برای ما بگید. این هفته 22 و 23 شهریور ماه، چهارشنبه و پنجشنبه با ایستگاه فردا همراه شما خواهیم بود در رادیو فردا.
و ما پایان بخش مجله شبانگاهی، این که روز یک شنبه هفته جاری شدن بیش از 2 میلیون لیتر شراب قرمز در خیابان‌های شهری در پرتغال بسیاری را شگفت زده کرد و نگرانی‌های زیست محیطی را هم اما ایجاد کرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
یک کارگاه عرقگیری در پرتغال به دلیل ترکیدن 2 مخزن و جاری شدن بیش از 2 میلیون لیتر شراب در کوچه‌های شهر ساو لورنسو در شمال این کشور از ساکنان محل عذرخواهی کرد. روز یک شنبه 19 شهریور ساکنان این شهر کوچک در حالی از خواب بیدار شدند که جویی از شراب قرمز در خیابان‌ها جاری بود و عبور و مرور را غیر ممکن کرده بود. در ویدیوهایی که از این واقعه منتشر شده نیز سیلابی از شراب قرمز دیده می شود که در کوچه های شهر جاری است و صحنه ای آخر و زمانی را خلق کرده. کارگاه عرقگیری لویرا که این حادثه از آنجا آغاز شده در بیانیه ای گفته که این سیلاب پس از ترکیدن 2 مخزن ذخیره سازی شراب در این کارگاه رخ داده است. علت این واقعه همچنان در حال بررسی است. به گفته مقامات محلی کسی در این سیلاب آسیب ندیده، اما ممکن است شراب وارد زیرزمین خانه ها شده و خسارت هایی را بر جای گذاشته باشد. اگرچه شراب در اکثر ساعات روز در خیابان های ساو لورنسو جاری بود، اما آتش نشانان توانستند مانع ورود جریان شراب به رودخانه سرتیما شوند. رودخانه سرتیما به بزرگترین دریاچه آب شیرین پرتغال می ریزد و زیستگاه تنوع وسیعی از جانوران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در زیر ویدیوهایی که از سیل شراب در خیابان‌های ساو لورنسو منتشر شده، اغلب به شوخی از اینکه این حجم وسیع از شراب بدون اینکه نوشیده شود هدر رفته ابراز تأسف کردند. اما این شرابی که جاری شده از ابتدا نیز قرار نبود نوشیده شود. در پی بحران کاهش شدید مصرف شراب در اروپا، برخی از دولت‌ها سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای مقابله با این بحران پیش گرفتند تا با مازاد عرضه در بازار شراب مقابله کنند. افزایش هزینه‌های تولید شراب و همچنین تمایل مصرف کنندگان به انواع دیگر نوشیدنی‌های الکلی منجر به کاهش شدید تقاضا برای شراب در کشورهای مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا شده است. پرتغال نیز با اینکه بالاترین مصرف سرانه شراب در جهان را دارد، امسال با مازاد شراب دست و پنجه نرم می‌کند. شرابی که روز یک شنبه در خیابان‌های ساو لورنسو جاری شد نیز قرار بود به عنوان بخشی از سیاست‌های کنترلی دولت با عرق‌گیری از چرخه بازار خارج شود. به گفته سازمان بین المللی تاک و شراب، بحران شراب اروپا پس از آن رخ می‌دهد که همین به تازگی و در سال 2022 بازار شراب بالاترین میزان صادرات جهانی خود را ثبت کرده بود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با مجله خبری شب با شما خواهیم بود.